درس اصول 4287
چیز اراده شرعی است فقط.
خب شرط وقت ما دو تا شرط داریم، حدوث این در حدوث رو درش میپذیریم، فعلیتش رو میپذیریم.
نه اصلا اراده چیز همون اراده تشریعی همون اراده شرعیه. جعل دایی امکانیه، امکان در ناحیه دایی تشریعی. دایی تشریعی یعنی جعل دایی امکانی.
وقت دو تا جمله شرط داریم که بالفعل بازی هم دایی امکانی.
بله اصلا دایی تشریعی یعنی دایی امکانی، فعلیتش به امکانشه.
یعنی اشاره اراده میکنه وجوب این طبیعت رو.
بله اراده میکنه اون طبیعت رو، اراده میکنه خود این طبیعت رو. اراده طبیعت به این هست که یک دایی به اصطلاح انشایی بکنه که این انشا صلاحیت داشته باشه برای باعثیت.
همین اراده اینش یعنی من چه انشا
انشا به اراده‌ای که صلاحیت داشته باشه برای محرکیت عبد همین کافی هست برای اینکه شارع اون حالا بفرماید این سبب میشه اعتبار وجوب کنه. حتی حالا اون به نحو اعتباری تعبیر کنید، اراده تعبیر کنید، هر جور تعبیر کنید، در این تقدیر همین مقدار که انشاء من امکان دعویت داشته باشه همین مقدار کافی است برای اینکه اون جعل حقیقتا تحقق پیدا کنه. یعنی فعلیتش به همون امکانش طبیعتا حالا منام نکنن، یعنی نه منام نکنن، بیشتر از این دلیل نداریم. بس لفظ نیست که اراده رو چجور معنا بکنیم. اون مقداری که برای اعتبار مصحح اعتبار هست اراده ای هست که محرکیت داشته باشه، محرکیت شعنی داشته باشه. این مقدار کافی، بیشتر از این
چی؟
اراده تشریعی. اراده تشریعی یعنی این که انسان در صدد تحصیل اون
انسان
حالا انسان که تعبیر میکنیم تعبیر مسامح است. از باب مثال اراده تشریعی قانونگذار، اراده تشریعی یعنی قانونگذار اراده کرده باشد اون فعل خارجی را به وسیله انشایی که یا اعتباری که صلاحیت محرکیت داشته باشه. همین مقدار کافی هست برای اینکه اون انشاء اون اراده فعلی باشه. همسانه فعلیت اراده تشریعی اصلا به همون امکان باعثیتشه.
شعنیتی هم اینجا داره فقط همون کمش فعلیه.
بعد خود همین اگر عبد عبد ممتصلی باشه و انگیزه دیگری غیر از این انگیزه درش نباشه محرکیت فعلیش به خاطر همون محرکیت شارعه، یعنی تحرک فعلیش که هم رفته از مجموع فرمایش امام هم همین مطلب استفاده میشه در واقع. حتی نه به صراحه ولی روح مطلبیشون هم در واقع همین هست. خب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر بمانیم. ما رسیدیم به تقریب چهارم بر عدم تداخل که تقریب مرحوم هاشیخ بود. مرحوم هاشیخ این تقریب رو در حاشیه درر مطرح فرمودن، در کتاب الصلات هم مطرح فرمودن. من از کتاب الصلات این تقریب رو نقل میکنم و بعضی نکات رو از اون حاشیه درر اضافه میکنم. ایشون می‌فرمایند که اون ظهوری که سبب قول به تداخل میشه، ظهور جزا در این که متعلق تکلیف صرف الوجود است. جزا اجنبت فقتصل یا وجب الاقتصال، اقتصال متعلق وجوب هست، چون این اقتصال ظهور داره در که صرف الوجود اقتصال موضوع هست، این سبب می شود که ما قائل به تداخل بشیم. ولی اگر همچین ظهوری در جزا رو ما نفذیریم دیگه بحث تداخل پیش نمیاد. و ایشون می فرماید همین ممنوع، ما در واقع اقتصال رو نمیگیم ظاهر در صرف الوجود هست. ایشون می‌فرمایند که اقتصال لغتاً وضع شده بر طبیعت صرفه، طبیعتی که از وجود و عدم معراست، از وحدت و کثرت معراست، از صرف الوجود بودن معراست. هیچ چیزی آقا دست شما درد نکنه، هیچ چیزی در طبیعت بیشتر از اصل طبیعت ملاحظه نمیشه. لا به شرط طبیعت مهمله معرات از جمعی خصوصیات، در واقع هم لا به شرطه. حالا خب این رو ولی به این اعتبار نمیتواند این طبیعت متعلق تکلیف باشه، یه وجودی باید اخذ کرد، اون شیئی که حتی از قید وجود هم معرا باشه اون متعلق وجود نیست. واجبه، یعنی واجبه که این رو وجود شما ببخشید، وجود بخشیدنش رو لازم. ولی حالا که وجود قرار شد در متعلق اخذ بشه، آیا لازم است اون وجود هم تعین داشته باشه؟ چون میگه نه، وجود هیچ گونه تعینی درش لازم نیست، اصل الوجود یا به تعبیر مذکور در حاشیه دورر حقیقت الوجود، او رو ما اخذ میکنیم، بیشتر از اون شرط نیست. یک انقلتی مطرح میکنن، ایشون میگن انقلت علتی که ما باید یه چیزی بیشتر از اصل وجود اخذ کنیم و صرف الوجود بودن رو مطرح کنیم، اون اینه که اگر قرار باشه اصل وجود اخذ شده باشه، به چه دلیل شما وقتی یک بار اقتصال می کنید اولین اقتصال اون تکلیف باید ساقط بشه؟ چه وجهی؟ وجهی نداره اون تکلیف ساقط بشه، چون خصوصیت اون وجودی که محبوب مولاست، مراد مولا هست، اون خصوصیت مشخص نیست. ممکنه اون با یک بار تحقق محقق بشه، تمام وجودات باید محقق بشن و محقق بشه و امثال اینها، در حالی که شما میگید دلیل ظاهر در این هست که با یک بار آوردن کافیه. و اینجا توجه هم بفرمایید، جای شک هم نیست که ما بگیم شک میکنیم که یه بار آوردن کافیه یا همه وجودات اصل اولی این هست یه بار آوردن کافی است و به اصل عملیه تمسک کنیم و کسانی که کفایت یک بار رو میگن، میگن مقتضای خود دلیل هست، دلیل اجتهادی ما داریم بر کفایت یک بار، نه به اصل عملی. این خودش کاشف از این هست که در متعلق وجوب بیش از اصل وجود باید چیز دیگری هم اخذ بشود که اون صرف الوجود بودن هست. این انقلت. بعدشون میفهمن قلتو اراده، اساساً این اشکال شما ناشی از اینه که خیال کردید که اول باید مراد تعین داشته باشه تا اراده به او تعلق بگیره. نه، اراده، تعبیر ایشون اینه، اراده آمریتن کانت هم فاعلیتن شأنها اعطاء الوجود. اراده وجود به شی میده و بنابراین معلول در تعینش وابسته به علت هست. این شکلی نیست که قبل از این که علت بیاد و تأثیر بگذاره معلول تعین داشته باشه، این معلول متعین رو علت درش تأثیر بگذاره. نه، این معلول تعینش و تشخصش من قبل علت هست. حالا من این رو به زبان فلسفی عرض میکنم، یه تعبیری آیون دارن میگن رابطه بین علت و معلول از نوع اضافات معمولی نیست، اضافه معقولی تعبیر میکنن، از صنف اضافه معقولی نیست، از صنف اضافه اشراقیه. اضافه اشراقی در واقع تمام شی به یه طرف اضافه وابسته است که علته. علت هویت معلول و تمام حقیقت معلول رو ایجاد میکنه، نه اینکه یه معلولی هست تعین هم داره تشخص هم داره، به وسیله علت این معلول متعین موجود میشه. موجود شدن تمام حقیقت شیه، تعینش به همون وجود پیدا کردنه، تشخصش به وجود پیدا کردنه. قبل از اینکه علت باشه معلول هیچی نیست. معلول به منزله یک قالب خالی نیست که علت میاد این قالب خالی رو پر میکنه. اصلا تمام هویت معلول، تمام حقیقت معلول وابسته به علت هست. پس تشخص معلول به تشخص علت هست، نه شیء دیگری. این تعبیری هست که در کتاب الصلات داره. در حاشیه درر اصل این مطلب رو آوردن، بعد ادامه ایشون میدن. نظر میخوام تو در واقع کتاب الصلات اشاره میکنن که وقتی معلول و مراد تعینش به اراده است، وحدت و کثرت معلول هم تابع وحدت و کثرت اراده است. وقتی ما به جهت تعدد سبب تعدد اراده رو نتیجه گرفتیم، تعدد اراده تعدد مراد خارجی رو هم به دنبال میاره. باید مراد خارجی هم متعدد بشود. پس بنابراین نه اینکه قبل از اینکه اراده تعلق بگیرد ملاحظه تعدد در مراد می شود، تعدد در مراد در طول تأثیر اراده و تأثیر علت هست. ایشون میگن مثل همه علت های دیگه، اراده احد اسباب هست، احد العلل هست. علل تأثیرش به نحو اعطاء وجود هست و تعین معلول به تعین اراده علت هست. خب در حاشیه درر هم همین مطالب رو آوردن، میگن که معلول ها حقیقت وجود هستن، مسبب حقیقت وجود هستن، و اینکه معلول من قبل العله یا من قبل سبب، اینها اعتباراتی است که بعد از تأثیر علت در معلول عقل انسان انتزاع میکنه و الا در رتبه متقدم هیچی از این قیود نیست، به نحوه قهرن مخمله هست. بعد اونجا یه انقلتی مطرح می فرمند، میگن در سبب و مسبب تکوینی همینجور، علت سبب حقیقت معلول هست، در علتی که در شرع هست، اسباب شرعیه، سبب سبب اراده است. اون اراده باید ببینیم به چی تعلق گرفته. آیا اون اراده به صرف الوجود تعلق گرفته یا اراده به مطلق الوجود؟ پس بنابراین باید شما به هر حال تعینی در اراده قائل بشید. ایشون میگه که نه، این مطلب شما درست نیست، چون در واقع اراده هم خودش یکی از علل هست. سبب شرعی مسببش اراده است، اراده هم مسببش اون فعل خارجی است. پس اون فعل خارجی مع قطع نظر از اراده تعینی نداره، تعین اون فعل خارجی به تعین اراده است. باید ببینید شما اراده وحدت داره تا وحدت فعل خارجی رو نتیجه بگیرید، یا اراده تعدد داره تا تعدد فعل خارجی رو نتیجه بگیرید. بعد آخرش یه دفع دخل مقدری میکنن، میگن اگر شما میگید اراده علت مراد است، اراده سبب مراد هست، این مطلب با اینکه شما اراده رو از سمخ اعراض میدانید، رابطه بین اراده و مراد رو رابطه عرض و معروض میدانید، عرض و معروض غیرت علت و معلول هست، عرض عارض میشه بر معلول، اصلا دقیقا عرض در رتبه متأخر از معلوله. شما اینجا اراده رو علت بر معلول میدانید، یعنی اراده باید در رتبه متقدمه بر مراد باشه. ایشون میگه که اون رابطه‌ای که از سنخ رابطه عرض و معروض هست، رابطه اراده و مراد ذهنیه، صورت ذهنی مراد. اون رابطه‌ای که از سنخ سبب و مسبب هست، رابطه اراده و مراد خارجیه. و این دوتا رو با هم دیگه نباید خلط کرد. یعنی اراده عارض میشه بر مراد ذهنی، ولی نسبت به مراد خارجی جنبه علیت داره و محرکیت و باعثیت داره،
متعلق میشه. یعنی اراده
عارض
بر مرید میشه،
مراد هم مرتبه از وجود مرید دیگه، بر مرید که عارض میشه به اعتبار اون به اصطلاح النفس فی وحدتهی کل القوا دیگه، یکی از قوه هاش اون حالت اون مراد خاصی است که به وسیله اون مراد، البته مراد و مرید و مراد و اراده هر سه وحدتی دارن در یک عالمی و تعیین. خب بگذاریم، این محصل فرمایش مرحوم شیخ است. اینجا به نظر میرسه حالا من این تقریباتی که ایشون فرمودن از دو سه جهت میشه در مورد این صحبت کرد و دو سه تا نکته رو گفت. اول یک دو تا توضیح بدم، بعد تا بعد بررسی این تقریب رو کنم. یکی این که همچنان که توجه میفرمایید این تقریبات و این بحثایی که ایشون مطرح کردن، کل بحثا و چارچوبها عمدتاً در جایی هست که جزای ما به اصطلاح طلب باشه. اگر جزای ما حکم وضعی باشه، به این سبک نباید بحث کرد، ممکنه همین نتیجه رو شما اونجا هم بگیرید، ولی به هر حال سبک بحثش رو باید به گونه دیگری طرح کرد. یک نکته. نکته دوم این که ایشون ظهور جزا رو، متعلق جزا رو در صرف الوجود منشأ قول به تداخل میدانن. ما اینو قبلا اشاره کردیم که در واقع خصوص صرف الوجود بودن جزا کافی نیست، صرف الوجود بودن متعلق جزایی که قید و شرط هم نداره، در واقع اونی که بیشتر دستکاری میشه قید صرف الوجود بودنش نیست، قید بی قید و شرط بودن جزا هست. البته تاثیر این مطلب که میخوام بگم تاثیری در نتیجه گیری مرحوم شیخ نداره، چون مرحوم شیخ میفهمند که حتی تشخص و تعین اون اقتصال هم لازم نیست. اقتصال نه عنوان صرف الوجود باید به خودش بگیره، نه تمام الوجود، نه اینکه یه وجود خاصی باشه، اقتصال خاص باشه یا اقتصال مطلق باشه. از این حیث هم، از حیث قید داشتن و قید نداشتن هم ما باید مهمله فرض کنیم. اون تقریبات ایشون با عرض ما هم سازگار هست، ولی خب برای اینکه مطلب چیزتر بشه، دقیق تر بشه، باید اینجوری تعبیر کرد. خب حالا اما اصل مطلب، یک دو تا بحث در اصل مفروض تو کلام ایشون هست. من این اصل مفروضات رو نمیخوام اصلا بحث کنم. ایشون در واقع اینجا میگن چون در مقام عالم خارج و عالم ثبوت تأثیر علت در معلول به نحو مثلا اضافه اشراقی است و معلول در رتبه متقدم از علت تعین ندارد، کلام هم باید قیدی نداشته باشه. یعنی مقام اثبات تابع مقام ثبوت هست، وزان مقام اثبات همون وزان مقام ثبوت هست. حالا این درست یا نادرست، ایشون این رو به عنوان اصل موضوع پذیرفته. این محل بحث داره که این حالا چون در مقام ثبوت معلول هیچ گونه به نحو مثلا لا به شرط اخذ شده، به نحو قضیه مهمله است، حالا آیا در مقام کلام هم باید به همین نحو باشه یا نباشه؟ این بحثایی داره که ممکنه بحث بشه و انگلد قلد بشه. من تو این مقام ها نمیخوام وارد بشم و بحث ایشون رو در مورد علت تکوینی اصلا دنبال نمی کنیم. ما میخواییم ببینیم آیا ارادهی که ایشون بحث رو رو اراده هم پیاده کردن، حالا به فرضی که ما در علت خارجی فرمایشات ایشون رو بپذیریم، اشکال نکنیم، این حرفا رو ما میتوانیم در علت شرعی، اسباب شرعی که معلولاتش اراده هستند، اونها بزنیم. اینجا یه توضیح ابتداعاً عرض بکنم. ایشون یه تعبیری داره، میگه الاراده آمریتن کانت ام فاعلیه. اراده آمری، اراده فاعلی، شأنها اعتال وجود. اراده فاعلی دو جور میتونیم معناش بکنیم. یکی اراده فاعلی یعنی اراده علت تکوینی. خدا فرض کنه اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، اون هم یک نوع اراده است که فاعل مرادمون هست. یکی اینکه مراد از فاعل، فاعل هایی که ما هستیم، فاعل بالاختیار هستیم، فاعل مختار، هر دو جورش میشه در نظر گرفت و کلامیشون هم هر دو جورش رو میخوان همین مطلب رو بفرماین. آمریه فاعلیه یعنی فاعل خداوند سبحان باشه. خداوند سبحان فاعل اشیا هستن دیگه. در موردش اراده قرآن هم انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. اراده، اراده فاعل حقیقی رو ما در نظر بگیریم. یک موقع نه، اراده رو در مورد فاعل حقیقی نمیگیم، فاعل مختار، فاعلی که با اختیار خودش به اصطلاح مطلبی رو دنبال میکنه. عرض ما اینه که فرمایشات ایشون اگه درست باشه در فاعل حقیقیه، در فاعل مختار، ارادهی که اراده فاعل مختار هست و اراده آمر این حرفا نمیاد. این فرمایشات رو باید اونجا نزد. توضیح و ذالک این که ببینید فاعل مختار، این که اراده سبب مراد هست، سببیتش به چه نحو است؟ فاعل مختار اول اون مراد خارجی رو تصور می کند. تصور مراد خارجی محرکیت داره، یعنی در واقع در رتبه قبل از اراده کردن باید تصور مراد رو بکنه و نسبت به مراد شوق پیدا کنه، خب پیدا کنه، ببینه با مصالح و مفاسدی که مطلوبش هست سازگار هست، سازگار نیست، امثال اینها. اراده بدون خلاصه تصور قبلی این امکان پذیر نیست، اراده فاعل مختار. ما اراده خداوند سبحان نه، اون نیازی به تروی نداره، امثال اینها اون درش هیچی از این چیزا شرط نیست. ولی اراده فاعل مختار باید تصور موضوع بشه، تصور مراد بشه، و به خاطر همین در رتبه قبل از اراده تصور مراد رو باید داشته باشه. خب صحبت سر اینه که آیا می شود مراد لامتعین رو تصور کرد بچه بشه اراده تعلق بگیره، یا در رتبه ای که مراد میخواد تصور بشه باید یک تعین داشته باشه، مراد باید تعین داشته باشه. یعنی در واقع چند جور ما میتوانیم از اون واقعیت های خارجی صورت ذهنی در ذهن انسان منعکس بشه. واقعیت های خارجی متکثرات هستن، از اون متکثرات خارجی گاهی اوقات ما یه عنوانی به نام صرف الوجود انتظار میکنیم، گاهی اوقات از اون متکثرات خارجی عنوانی به نام مجموع الوجود انتظار میکنیم، گاهی اوقات عنوانی به نام جمیع الوجود انتظار میکنیم، یا بفرمایید وجود ساری، مطلق الوجود، به این تعبیرات کلمات مرحوم شیخ و قوم تعبیر شده. اینها تصورات مختلفی هستند. مرید در هنگام تصور گاهی اوقات اون مصلحت خودش رو در صرف الوجود میبیند، در نتیجه ارادش به صرف الوجود تعلق میگیرد. گاهی اوقات تک تک افراد رو میبینه افراد دارن، تک تک افراد محبوبش هستن، ارادش به اونها تعلق میگیره. گاهی اوقات میبینه نه، مجموعه حساب مجموعشون مصلحت داره، مصلحت به فرد فردشون نیست، این مجموعه که با هم بیان اون مصلحتش رو تامین میکنه، اراده به اون مجموعه تعلق میگیره. در رتبه قبل از اراده که زمان تصور هست باید مراد تعین داشته باشه.
مراد ذهنی،
مراد ذهنی، مراد ذهنی،
مراد خارجی.
حالا میرسیم، صبر کنید، اون مراد ذهنی باید تعیین داشته باشه. و در واقع الفاظ ما کاشف از این هستند که من اراده کردم اون مفهوم ذهنی رو. چی اراده کردی؟ اگر ظهوری نداشته باشد در اساسا در مقام ثبوت، حالا به الفاظم کار نداشته باشیم، در مقام ثبوت اراده بدون تعین مراد میشه تصویر کرد؟
خارجی
منظورم تعین در وجود
ذهن،
تعین به تعین وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی باید مشخص بشه یک کدوم یکی از این اعتباراته. این اعتبارات اعتبارات متباین هستن و این اعتبارات نمیشه جامعه اینها لحاظ بشه، چون جامعه اینها تعیینی ندارن، مصلحت به این جامعه نمیتونه مقوم باشه، مصلحت بالاخره یا باید در صرف الوجود باشه، یا باید در مجموع وجودات باشه، یا در جمیع وجودات باشه، یا در وجود خاصی باشه. حالا اون چیزای دیگه رو هم که ما زمین میکنیم، اینه این سه اعتبار اعتباراتی بود که به لحاظ صرف الوجود بودن و مجموع الوجود بودن و جمیع الوجود بودن. یک اعتبارات دیگه هم باید مشخص بشه، اعتبار این که آیا کل مثلا اقتصال ها محبوبه، یا اقتصالی که قید منویت قید خاص خورده. به هر حال باید مشخص باشه من ارادم تعلق گرفته به اقتصال لابشرط بلاشرط، یه اقتصالی که قید خاصی داره، قیدی که از ناحیه این سبب باشه از ناحیه سبب دیگه نباشه، اون قید و قیوداتی که تو این بحثای ما مطرحه. به هر حال این قید و قیودات در مقام ثبوت، بحث ما بحث ثبوتی فعلا به اثبات کار نداریم، در مقام ثبوت در رتبه قبل از تعلق اراده باید اینا متعین شده باشه تا اراده بیاد. تا یک سنخیتی بین اراده و مراد نباشد و یک، حالا سنخیت تعبیر نکنم، یک مصلحتی من در مراد نبینم، اراده من تعلق نمیگیره. و این شکلی نیست که بشه اراده مراد را متعین رو اینجوری که شما تصویر فرمودید تصویر کرد. وقتی در مقام ثبوت باید متعین باشه، اثبات هم طبق ثبوت باید باشه دیگه، که شما فرمودید. همینجور هم اینجا که واضحه، وقتی یک تعین ثبوتی داره، متکلمی که در مقام بیان هست و اثباتن میخواد به مخاطب افهام کنه که من چرا میخواهم، چه چیزی را میخواهم، باید عرض کنم خدمت شما تعین داشته باشه. حالا چه اراده خود فاعل مختار رو در نظر بگیریم که مراد و تصور باید بکنه، چه اراده عامل رو باید در نظر بگیریم؟ عامل همینه. وقتی اراده عاملی رو ما در نظر گرفتیم، تازه دوتا تصور وجود داره، یعنی بین اراده عامل و اون فعل خارجی تو این جا دوتا اراده، دوتا تصور وجود داره. اولا خود اراده در رتبه خود اراده عامل در رتبه قبل باید تصور کرده باشه اون مراد رو. این اراده در نفس مکلف هم اگر بخواد فعلی بشه و تأثیر بگذاره، به توصیت تصور ذهنیشه. یعنی در هر مرحله این اراده بخواد فعلی بشه، باید قبلش تصور بشه. اراده در نفس عامر بخواد فعلی بشه، باید عامر تصور کرده باشه مراد خارجی رو، و مراد تا تعین هم نداشته باشه اراده نمیتونه تعلق بگیره. حالا اراده فاعلی باشه یا اراده عامری باشه، فاعلی که مراد فاعل مختار است، هیچ فرقی نداره. این همون نکته هست که تو کلام مرحوم امام هم، حالا با این تعبیر ما نگه گفته، ایشون تعبیر میکنن خلط بین تکوین و تشریع. من حالا تعبیر رو خلط بین تکوین و تشریع نمیگم، خلط بین اراده حقیقی و اراده فاعلی، یعنی امثال این هاست. و تعبیر ایشون داره تعبیر درستی هم هست، که در واقع اراده تعینش به تعین مراد هست، تعینش همینجور هم هست، یعنی تا مراد متعین نباشه اراده تعلق نمیگیره. نکته اصلیش هم همینه که اول و قبل از اون تصور بشه، تصور مراد هست که باعث میشه که اون اراده رو ایجاد کنه. و
اصل الوجود تصور
اصل الوجود نمیتونه،
اصل الوجود
نه نمیشه. مصدر در اصل الوجود باشه، اصل الوجود که هست بشه،
اصل الوجود به نفع جامعه بین یه فرد از وجود یا چند تا فرد از
یه فرد، این نمیتونه بشه اراده تعلق بگیره. نه اصل یه موقعی هست، ببینید یه موقعی هست شما در واقع، چون این اصل الوجود، حال ببینید شما اینو در نظر بگید، اول اراده عاملی رو بذارید کنار، اراده فاعلی. من اصل الوجود رو تصور بکنم اصل این شوی به من محبوب هست، این کافی هست برای این که اراده تعلق بگیره. اراده آن چیزی هست که من رو تحریک میکنم به طرف مراد. به کدوم تحریک بکنم؟
جمعه میدونم وجود این
برای ما مفیده، وجودش به اولین فردش مجموعه هست، همه هست، به چی تحریک میشم؟ نمیشه که کار ندارم، که نمیشه کار میرم به من ایجاد کن، ایجاد چی؟
بعد معلوم
میشه که نمیشه این شکلی تعیین ثبوتی باید داشته باشه، من رو تحریک میکنه به اون عمل خارجی.
وجود بعدی ملازمه داره با
تعیین. چی؟
وجود بعدی که پیدا میکنه در خارج، اون عقلا ملازمه داره که یه تعیین پیدا میکنه.
به چی تحریک میشه؟
اصل وجود.
به اصل وجود کدوم؟ اولیش یا مجموعهش؟
اصل میدونم
فعل جمله
این وجود
پیدا
کنه
به مصلحت
جامعه،
طبیعت کلیه. خب حالا به تعبیر دیگه من بذارید همین تقریب رو بگم. تقریب اینه، ببینید اراده این که شما فرمودید تو کلام مرحوم شیخ هست که وحدت مراد و تعدد مراد تابع وحدت اراده و تعدد اراده است. این معقول است. اراده به همون معنای لابشرطیش رو که شما در نظر بگیرید، اراده به معنای لابشرطی، ایشون کنه اینجور میخوان بگن که اگر هیچ معینی وجود نداشته باشد، اراده که به اون طبیعت تعلق گرفت فقط اقتضای یک فرد رو میکنه. شما این نتیجه رو گرفتید تو ضمن فرمایشاتون هم این بود، یعنی یه انقلتی مطرح شده بود تو کتاب الصلات که این که ما باید در متعلق وجوب وحد صرف الوجود رو اخذ کنیم به جهت این هست که قطعاً اولین فرد کافیه، قطعاً اولین فرد کافیه. اگر قرار باشه اراده لا متعین باشه، چرا اولین فرد کافیه؟ چرا اولین فرد کافیه؟ ایشون بعد فرمودن نمیدونم وحدت اراده، وحدت مراد به وحدت اراده است، اون بیان رو تا آخر دنبال کردن. عرض ما این هست وقتی قرار است هیچ گونه تعینی مراد نداشته باشه، اون جامع لحاظ شده باشه، جامع سه گونه وجود خارجی میتونه داشته باشه. چرا از میان این سه گونه اون اولیش وجود پیدا کرد؟ اراده اگر تعین نداشته باشه مرادش، نسبتش نسبت به اون نحوه های خاص علسویه است. شما میگید چون اراده کردم هیچ گونه معینی وجود نداره، به صرف وجود حمل میشه. چرا میشه؟
خب چون
حداقل نیست. در اخی خلطه اینا اعتراض متقابل هستن. این یک چیزی که تو کلام فرمایش فرمایش شیخ هم به عنوان یک اصل مفروض گرفته که صرف الوجود، ملاحظه صرف الوجود قدر متیقن هست، نه قدر متیقن نیست. صرف الوجود یک تعین هست، تعین مجبور وجودی تعین دیگری هست، تعین جمعی وجود تعین دیگری هست. هیچ یک از اینها، یعنی اون صرف الوجود به نحوه صرف الوجودیش در ضمن مجبور وجود نیست. به نحوه اون صرف الوجودی یعنی این که با یه فرد کفایت میکنه.
خب به نحوه صرف الوجودیش، بله،
به نحوه با حاله
هست، بله، به نحوه صرف الوجودیش جامعه قرار نمیگیره. اما اون جامعه وقتی ما میخواد اون حول بشه، اولین تحققش صرف الوجوده و اون مرید میتونه اراده بکنه جامعه رو.
نه نمیشه. این سنه تعیون، سبب تعیین متباین هست. میتونیم ما نسبت به اینها یک جامعه فرض کنیم، ولی اون جامعه صرف وجود نیست. و به اون جامعه اراده تعلق بگیره، اون جامعه نسبت به هیچ یک از این تعینات چیز به اصطلاح فرقی نداره براش.
میدونم، اما یه کسی ممکنه برای اینکه اون جامعه محقق کنه در یک زمان بتونه مجموع وجودات رو بیاره. خب بیاره، اما
منی که مرید هستم، اراده فردی رو در نظر بگیرید. اراده چی رو اراده کردم؟ اراده لاهویت، شیء لاهویت. من شیء جامعه رو اراده کردم، من در خارج یکی از این تعینات واقع بشه. تمتق خارجی اون تعینات معلول اراده من هست. هر گونه من اراده کردم باید ایجاد بشه. اگر جامعه رو اراده کردم، جامعه که نمیتونه در خارج تحقق پیدا کنه، جامعه در ضمن یکی از این ستعیون تحقق پیدا میکنه.
یعنی مثلا اگر کسی اراده بکنه که یک انسانی موجود بشه،
یک انسان شما، یعنی معنیش اینه که صرف الوجود اراده کرده.
یک انسان،
یک انسان که میتواند برنگ وحدت بشه و میتواند برنگ کسرت بشه. اگر این اراده کرده بشه، چرا برنگ وحدت ایجاد بشه؟
چون کافیه.
بحث کفایت نیست، کافی نیست، به نحو تردیدی است، اختیاری نیست. که ببینید، شما یه موقعی هست که یک طبیعت رو تصویر میکنید، میگید این طبیعت رو اختیار به شما میدم. این جامعه ای هست که کدوم یک از این افرادش هست تعیین نداره. بحث سر این هست که اون جامعه ای که من تصور میکنم ممکنه در ضمن این فرد باشه، ممکنه در ضمن این فرد باشه، ممکنه در ضمن این فرد. تا تعیین پیدا کرده وجود پیدا نمیکنه.
یا باید این جامعه در کار نیست و میگیم یه جامعه انتظاری ما فقط داریم. این فرماش شما درست، یعنی مثلا جامعه حیات یک سری انتظار داریم میکنیم و یعنی خود ما هر باشه حتما باید توی افراد باشه.
جامعه که داره، نه، جامعه خودش یک اعتبار عقلیست که اون اعتبار عقلی در خارج وجود نداره. آن چیزی که در خارج تحقق دارد و مصلحت و مقصده قائم به او هست، یکی از این تغییرات. اون چیزی که مقدم مصلحت و مقصده هست، اون جامعه نیست، افراد جامعه. وقتی مقدم مصلحت و آن چیزی که من به طرف او تحریک می شوم، افراد اون جامعه هست. شما میگید اراده به اون جاره تعلق میگیره، خب اراده به جاره تعلق میگیره، چرا یکی از این تعینات تحقق پیدا کنه؟
مثلا بعضی وقتا مثلا من تصمیم میگیرم که مثلا دولت تصمیم میگیره اراده میکنه فعلا مثلا جامعه نیاز به بودجه فرنگی داره، دولت فرنگی وارد میکنه
کلیتا. نه اون ممکن نه ادنا داره مثلا در مقام خارج یه موقعی هست. ببینید این نکته توجه بفرمایید، بفرمایید حالا که رفتید به بحث گوجه فرنگی بذارید نکته به شما عرض بکنم. یه چیزی داریم به نام حب، یه چیزی داریم به نام اراده. حب به لامتعین میتونه تعلق بگیره، اراده به لامتعین نمیتونه تعلق بگیره، چون اراده آخرین مرحله که به بعد وجود خارجی تعلق میگیره. خب میشود مبره به محمله باشه، من میدارم که این خوب هست، حالا همه افرادش خوبه، بعضی افرادش هنوز رو تفاهم نکردم، فعل جمله میدارم خوبه، من خوب کافی نیست،
دستور دادم اجازه مرازه
با اراده نیست، دستور مرازه با اراده است،
دستور
رو غیر عمل نه حالا اجازه بدید،
اما قوانین دستور
نه حالا اجازه بفرمایید، این نکته رو توجه بفرمایید. خوب به بلا متعین تعلق میگیره، ولی حب کافی نیست برای اینکه اون عمل خارجی انجام بشه. حب تا به وسیله اراده تعین پیدا نکنه محرک عبد نیست. یعنی اراده یعنی حب و شوق اکیدی که عضلات رو تحریک میکنه. عضلات تحرک انسان در یه چه مشخصیه، تحرک انسان یا به صرف الوجوده یا به مجموع الوجودات یا به جمیع الوجودات یا به یک وجود خاصی، یک خصوصیتی. وقتی مقام تحرک خارجی پیش اومد، تو اون مقام باید من تعین پیدا کرده باشه، مرحله حب نه. حب من تصور کردم میفهمم که این طبیعت فعل جمله محبوب هست، اما با خصوصیاتش هنوز فکر نکردم. این کافی نیست برای که من تحرک کنه به طرف عمل.
اصل وجود
نمیتونه مصلحت
داشته باشه،
اصل وجود میتونه بچه نه، من یه موقعی هست به دلیلی که هنوز اون طبیعت رو درست تصویر نکردم، نمیدونم که اولین وجودش محبوب من هست یا همه وجوداتش محبوب من هست، یعنی مصلحت تو کدوم هست. خب میگم فعل جمله من اینو دوست دارم، اما هنوز این دوست داشتن فعل جمله نمیتونه من رو تحریک کنه به طرف عمل خارجی تا این دوست داشتن در ذهن یک حب خاصی منعکس نشده باشه. یعنی تا تعین اراده با حب فرق داره. خب حالا این رو دیگه بحث زیادی نداره، حالا همین رو انشالله شنبه بحث رو سعی میکنیم تمومش بکنیم و میریم تو بحث نکته خاص. در واقع بیشتر از این یه مقداری همین رو جمع بندیش بکنم، این بحث دیگه گذشت نرسیدم بحث تموم کنم. بعد میریم تو بحث این که ماهیت واحده‌ای که تعدد وجودی داشته باشه. تو ماهیت واحده‌ای که تعدد وجودی داشته باشه یه بحث صغروی داریم، بحث کبروی، و در واقع میخوایم بگیم آیا اون حرفایی که ما تو ماهیت متعدده زدیم در ماهیت واحده میاد یا نمیاد. بس صغرویش که خب فرق داره با هم، بس کبرویش فارقه بین این دوتا رو باید نمیز کنیم. و صلی اللہ علی سینا و نبینا محمد و آل محمد.